با اعلام ساعت 15 به وقت تهران از شما دعوت میکنیم به خبرها و گزارش‌های این ساعت توجه فرمایید. در نهمین شب از اعتراضات تدابیر امنیتی در تعدادی از شهرهای خوزستان تشدید شد. شهبانو فرح پهلوی از نیروهای نظامی خواست به معترضین شلیک نکنند. و نخستین مدال طلای ایران در المپیک 2020 در رشته تیراندازی به دست آمد. درود بر شما، کیان معنوی هستم. گزارش ها حاکی است در نهمین شب اعتراض ها به بیابی در استان خوزستان، تعدادی از شهرهای این استان شاهد تشدید تدابیر امنیتی از جمله با حضور سنگین نیروهای پلیس و بسیج در خیابان ها بود. همزمان اینترنت در شهرهایی که در هفته های اخیر کانون اعتراض ها به بیابی بوده قطع شده یا سرعت آن به شدت کاهش یافته. گزارش ها حاکی است که در سوسنگرد همچنان برق و اینترنت کاملا قطع هستند و این در حالی است که شب گذشته دمای این شهر 48 درجه بود. تصاویر منتشر شده و گزارش ها از شوش و مسجد سلیمان حاکی از استقرار سنگین نیروهای امنیتی در خیابان های این شهر هاست. در همین حال به رغم تشدید تدابیر امنیتی، برخی از گزارش ها حاکی از تجمع اعتراضی شهروندان در ماهشهر است. شهبانو فرح پهلوی در واکنش به اعتراض‌های استان خوزستان طی پیامی از نیروهای نظامی و انتظامی خواست به مردمی که برای دست یافتن به ساده‌ترین خواسته‌های انسانی به خیابان‌ها آمدند با گلوله پاسخ ندهند. فرح پهلوی روز شنبه دوم مرداد با اشاره به بحران بیابی و گسترش روسافسون کرونا و آسیب‌هایی که در 42 سال گذشته بر ایران و ایرانیان رفته، ایستادگی مردم برای رسیدن به خواسته‌های برحقشان را ستایش و برای آنها آرزوی پیروزی کرد. جواد فروغی تنها نماینده ایران در فینال ماده تپانچه بادی در رشته مردان بازی‌های المپیک 2020 نخستین مدال طلای تاریخ تیراندازی ایران را کسب کرد. در فینال این ماده ورزشکاران کشورهای ایران، هند، چین، آلمان، اوکراین، کره جنوبی و صربستان حضور داشتند. در نهایت ورزشکار صربستانی مدال نقره و تیرانداز چینی مدال برنز این رقابت‌ها را کسب کردند. فرمانده ستاد کرونای تهران با اشاره به بستری شدن 8000 بیمار مبتلا به کرونا در پایتخت، وضعیت این بیماری را در تهران وخیم اعلام کرد. علیرضا زالی روز شنبه دوم مرداد همچنین به خبرگزاری ایلنا گفت که آمار مراجعان سرپایی در تهران بیش از 20000 نفر است و این نگرانی وجود دارد که در هفته‌های آینده آمار بستری شدگان در تهران کاهش نیابد. رئیس مرکز ملی خشکسالی و مدیریت بحران سازمان هواشناسی با اشاره به اینکه دمای ایران امسال 1 درجه سانتیگراد بیش از حد نرمال است گفت خشکسالی طی تابستان امسال تداوم پیدا خواهد کرد و احتمال می رود که تا زمستان سال جاری نیز ادامه داشته باشد. احد وظیفه بارندگی تابستان امسال در ایران را بسیار ناچیز و کمتر از 10% بارش سالانه دانست. پیش از این هم مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب ایران 13 تیر روز یکشنبه گفت که میزان ورودی آب سطح در سال جاری آبی نسبت به میانگین سال گذشته 60% و میزان حجم آب سطح 34% کاهش داشته است. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران از آمادگی جمهوری اسلامی برای هر گونه کمک به جمهوری آذربایجان و ارمنستان به منظور دستیابی به صلح پایدار خبر داد. به گزارش ایرنا، سعید خطیب‌زاده با اشاره به کشته و زخمی شدن افرادی از نیروهای مرزی جمهوری‌های آذربایجان و ارمنستان بر خویشتنداری طرفین و لزوم حل و فصل مسالمت‌آمیز اختلافات مرزی دو کشور تاکید کرد. می‌پردازیم به موضوع کرونا در ایران. امیر پوریا همکار ما در رادیو فردا بر روی خط اسکایپ با ماست و این خبرها رو در روز جاری امروز دنبال کرده. امیر درود بر تو. از شرایط شیوع در تهران و شهرهای دیگر برای ما بگو.
سلام به تو کیان عزیز و سلام به مخاطبان رادیو فردا. همطور که در خبرها خواندی، علیرضا زالی فرمانده ستاد کرونا استان تهران شرایط توی تهران اونقدر وخیم دونسته که اشاره کرده، با این عبارت توصیفش کرده که اصلا نیازی به افراط و تفریط در اطلاع رسانی نداره. یعنی در حقیقت اون بحثی که همیشه وجود داره درباره غیر قابل اطمینان بودن آماری که خود وزارت بهداشت اعلام میکنه و اینکه پایین تر از آمار واقعیه، میگه دیگه اصلا اینقدر شرایط وخیمه که احتیاج به این بالاتر و پایین تر ببخشید دیدن آمار و اعلام کردنش وجود نداره. از طرف دیگر میدونیم که الان در اواسط 6 روز تعطیلیه که گفته شده، اعلام شده به عنوان در واقع شرایط وخیم شیوع ویروس در تهران. 6 روزی که البته 3 روز اولش در واقع وصل شدن تعطیلی رسمی به انتهای هفته بود. تو این وضعیت جانشین رئیس پلیس راهنمایی رانندگی تهران ابوالفضل موسوی پور گفته که طرح منع تردد شبانه در تهران با تصمیم ستاد مقابله با کرونا از ساعت 10 شب تا 3 صبح در معابر تهران و تمام شهرهای کشور با هر وضعیت کرونایی، حتی شهرهایی که شرایط آبی دارن، همچنان وجود داره و تردد خودروها ممنوعه. اما به هر حال توی این تعطیلی‌ها ما شاهد بودیم از جمله در واقع روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی مازندران و همچنین معاون راهداری کشور گفته بود که سیل مسافرها به دلیل اینکه تردد با خودروی شخصی جریمه 1,000,000 تومانی داره، سیل مسافرها به اتوبوس‌ها روانه شده و همچنان وضعیت مازندران رو حتی بحرانی توصیف کردن. امروز هم معاون علوم پزشکی استان گیلان انوش دهنادی مقدم گفته که اگه بی‌توجهی به رعایت پروتکل‌های بهداشتی که گفته که کمتر از 50% در گیلان رعایت میشه و مسافرت‌ها به این استان ادامه پیدا کنه، به زودی شاهد تعداد بیماران بستری بیش از 1,000 نفر خواهیم بود.
امیر، فرمانده ستاد کرونا تهران علیرضا زالی همونطور که اشاره کردی در اظهارات روز شنبه خودش در مورد فرایند واکسیناسیون هم توضیحاتی داده. در این ارتباط چه خبرهای تازه داری و مشروح این گزارش‌هایی که مقامات جمهوری اسلامی در موردش صحبت میکنن چی است؟
آخرین آمار واکسیناسیون که اعلام شده تا جمعه 1 مرداد بوده که اعلام شده توسط وزارت بهداشت که کمی بیش از 7,440,000 نفر دوز اول رو دریافت کردن و کمی بیش از 2,350,000 نفر هم هر دو دوز رو دریافت کردن. آنچه که تو الان یادآوری کردی، در صحبت‌های علیرضا زالی رئیس ستاد مقابله با کرونا تهران گفته که ما 10 تا 14 روز در فرایند واکسیناسیون از اون برنامه‌ای که از ابتدا داشتیم عقب هستیم، که حالا تاکید کرده روی تسریع واکسیناسیون و اینکه داریم تلاش میکنیم این رو جبران کنیم. اما فقط به عنوان یکی از نمونه های موارد متعدد وعده مسئولین بهداشتی که محقق نشده، من مثال بزنم که سعید نمکی وزیر بهداشت 27 اردیبهشت گفته بود ما تا خرداد 14 میلیون جمعیت هدف که مقصودش جمعیت بالای 60 سال و بیماری های خاص و کادر درمان بود رو واکسینه میکنیم، که الان در واقع روزهای اولیه مرداد هستیم و همچنان این محقق نشده. مثلا امروز در استان قزوین گفتن 66% از جمعیت بالای 60 سال واکسیناسیون شده و همینطور در آذربایجان غربی که اعلام شده 10,000 راننده منتظر واکسیناسیون است.
امیر، باز در بخش‌های بعدی باز خواهیم گشت به سمت خبرهای تو. اجازه بده این بخش خبری رو ادامه بدیم با خبری که متفاوت. در پی خروج نیروهای بین‌المللی و آمریکایی از افغانستان و متعاقباً پیشرفت‌های گسترده گروه طالبان در این کشور، اکنون خبرهایی از افزایش نگرانی‌ها میان دست‌اندرکاران رسانه و ترجمه که با نیروهای خارجی همکاری کردند به گوش میرسه. در این ارتباط گفتگویی داشتم با طارق فرهادی، تحلیلگر مسائل منطقه جنوب آسیا. روز شنبه شماری از رسانه‌ها از خبر کشته شدن سهیل پردیس گزارش دادند. از این تحلیلگر طارق فرهادی پرسیدم که نگرانی‌ها و وحشت تا چه حدی جدی هستش در افغانستان.
بله، این تهدید خیلی جدی است. چرا؟ در افغانستان 20 سال جنگ بوده، 70,000 طالب کشته شده و طالب ترجمان و کارمند رسانه‌ای که نزدیک به آمریکا بوده باشد، اونها را به حیث امتداد وسیله جنگی آمریکا می‌بینند. حالا افغانستان به طرف یک حالت می رود که قانون در اونجا نمی باشد، یعنی یک حالت آشوب. در حقیقت در افغانستان خشونت بیش از حد صورت گرفته از هر دو طرف جنگ، و هر کسی که با یک طرف جنگ بوده در هر مقامی که گماشته شده بوده، یا رسانه یا ترجمه، اونها امتداد وسیله جنگی بودند، یا این طرف یا اون طرف. و در یک حالتی که قانون در افغانستان در آینده که پیشبینی میشه وجود داشته نمیتونه، این گونه انتقام ها کاملا قابل انتظار است، حتی اگر منظم نشده باشد. یعنی طالبان فقط بگویند ما مرتکب این نیستیم، ولی این انتقام ها توسط کسانی گرفته میشوند که دلایل شخصی داره. پس در حقیقت کار کردن در رسانه های غربی در این گونه حالات ریسک ها و چالش هایش را دارد. هر کس که کار میکند در یک رسانه غربی این را میداند، و اگر نمیداند باید بداند. پس جان ترجمانان و کسانی که در رسانه های غربی کار کرده اند در خطر است، در خطر جدی است.
آقای فرهادی، کشورهایی که افغانستان رو اکنون ترک کردن، آیا اینها راه حلی برای کمک به این افراد ارائه دادن؟
بله، راه حل همین است که این افراد از افغانستان خارج کنند. آمریکا، کانادا، اروپا، جرمنی، همه این ممالک کسانی که با ایشان کار کرده اند اونها را از افغانستان بیرون می کنند و با فامیل هایشان، و جمعاً تقریبا 100,000 نفر را از افغانستان خارج میکنه.
خب شما چشمانداز حضور طالبان در افغانستان را چگونه ارزیابی میکنین و فکر میکنید که اساسا طالبان چه شانسی داره که بتونه بار دیگه بر افغانستان تسلط کامل پیدا بکنه؟
طالبان در افغانستان حضور دارن، بجز از شهرهای بزرگ، از دو سه شهر بزرگ تسلط کامل در افغانستان یافته نمیتوانند، چون در شهرهای بزرگ امکان دفاع و ضد طالبان بسیار بیشتر است. دلیلی که پهنای زیاد افغانستان به دست طالبان افتاد این بود که بعد از رفتن آمریکا قوای هوایی افغانستان تقریبا فلج شد و امکان نداشت که در جاهای دوردست با چرخوال کمک رسانده شود به عساکر افغانی، و اونها مجبور شدند که تسلیم شوند به طالبان. بعضیشان به کشورهای همسایه رفتند و بعضیشان حتی اسلحه خود را به طالبان واگذار کردند. اما این مشکل لوجستیکی اکمالات نظامی که در جایهای دوردست افغانستان وجود داشت، در شهرهای بزرگ وجود ندارد. یعنی در اونجا قوای نظامی افغانستان وجود دارد و از شهرهای بزرگ دفاع خواهند کرد. بنابراین این حالت در افغانستان میتواند که ماها و سالها دوام کند، که در حقیقت در بیرون شهرهای بزرگ طالبان هستند و در داخل شهرها مردم و یک حکومتی که در حقیقت در یک جزیره است. طالبان ورود و عبور مرور اشخاص و غذا و نفت و اینها را کنترل خواهند کرد و حتی شاید که مالیه بگیرند از این. اسلام قلعه که زیر دست طالبان است، الان از هر کامیون $610 مالیه میگیرند و کامیون میگذرند. در حقیقت طالبان در مرور ایام از خود پول هم میداشته باشند، پولی که باید به حکومت میآمد به طالبان میرود. عاید گمرکات افغانستان، عاید مرز، و این در حقیقت بر هر دو جناح که حکومت و طالب است منابع اقتصادی واگذار میکند، و این جنگ میتواند خیلی دیر دوام کند.
چه حدس و گمانهایی هست که طالبان تسلیحات خودش رو از کجا میاره؟ طالبان که در یک محیط بسته زندگی میکنند.
طالبان از اول تسلیحاتشون رو از پاکستان آوردن، ولی الان تسلیحاتشون رو از اخاذی میگیرند که از قشون افغانستان، وقتی قشون تسلیم شدند اسلحه برایشان گذاشتند، و پول طالبان از مواد مخدر در اول گرفتند و الان پول از عاید گمرکات میگیرند. در مرزهای افغانستان از 3-4 مرز عمده افغانستان، دو تای آن زیر دست طالبان است، این بولدک و اسلام قلعه.
بله، تسلیحاتشون معمولا ساخت کدوم کشور است؟
تسلیحات طالبان همش ساخت روسیه است، کلاشینکوف است، چیزهایی است که در افغانستان از 40 سال به این طرف استفاده شده، متاسفانه اسلحه کهنه نمی شود.
طارق فرهادی، تحلیلگر مسائل منطقه جنوب آسیا.